سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم سارا با هوشیاری 29 سال از کشور آمریکا هستند. آقای بیژن
جناب،
خب میکروفون شما، سلام، خسته نباشید، میکروفون شما بازه، ممنونم، شب شما بخیر، جلسه دست شما، بفرمایید.
قربون شما، ممنونم. Hello Sarah, can you hear me?
Yes, I can.
I'd like to see your picture as well if it's possible.
I've turned it on.
Oh, there you are. Hi. Hi. Where are we reaching each other from? Where were you at?
I'm in the United States, in California.
Oh. Me too. I am in Los Angeles.
Oh, great.
That's great. Anyway, so without any further ado, the floor is yours. I'll try my best to interpret everything you have to say. Just one small request. Keep them short.
Uh-huh.
That's all.
Yes.
Here we go.
Okay. Thank you. Mm. My name is Sarah, and I'm an alcoholic, and I'm from California.
من سارا هست اسمم، الکلیم و در کالیفرنیا زندگی میکنم.
And I'm really grateful to be here. I really thank the person who asked me to come speak to you today. This is a way for me to stay in touch with my own story.
من خیلی خوشبختم از اینکه در خدمتتون هستم، از اینکه این دوست من از من خواست که بیام و براتون داستان زندگیمون رو مشارکت کنم.
I come from a very small town on the east coast of the United States, and I come from an alcoholic family.
من از قسمت غرب شرقی ایالات متحده آمدم اساساً و از خانواده همینطور الکلی. Yes.
By the time I was 9 years old, I knew that I would never ever drink alcohol, I would never do drugs, and I would never smoke cigarettes.
زمانی که سن 9 سالگی داشتم، من اینو به خودم قول داده بودم یا فکر میکردم که آدمی خواهم بود که هیچ موقع سیگار، الکل، مواد مخدر، مشروب استفاده نخواهم کرد. Yes.
My parents were very loving, but my father was an alcoholic and that created a lot of problems in our family. And my mom needed Al-Anon and that created problems in our family.
Okay. پدر من یک فرد الکلی بود و خیلی باعث تشنجاتی میشد در منزل. مادر من به تبع به جلسات الکلی های گمنام ملحق شد و ما به هر حال در منزلمون یک حالت نابسامانی داشتیم. Yes.
I was 14 years old. A miracle happened in our family. My dad ended up going to a rehabilitation hospital for alcoholism, and my mom and I did a family program there as well. And when we came out, we went to AA, Al-Anon, and Alateen.
Sarah, I need you to retract the 14 years of age. What happened then? I didn't get it.
Oh, I said when I was 14 years old, a miracle happened in our family where my father went to a rehab hospital and my mom and I did the family program there.
Okay. وقتی که من به سن 14 سالگی رسیدم افتاد برام این بود که پدر من وارد جلسات الکلی های گمنام شد و در تعاقب آن بنده و مادرم رفتیم به جلساتی که اینجا بعد از کسی که میره در دوره بهبودی در یک محلی رو گذرا میکنه، اونجا هم برای خانواده ها جلساتی بعد ایجاد میکنن که با هم میشینن و شرکت دارن. Yes.
When we got out of rehab, my dad Alcoholics Anonymous, my mom went to Al-Anon and I went to Alateen.
در این رابطه باید گفته بشه که وقتی که ما این موقعیت برامون پیش اومد، بعد از آن بنده رفتم به جلساتی که برای نوجوانان و تینیجرها بود و مادر من همینطور رفت به جلسات علنان. Yes.
Alateen is a place for teenagers to go whose parents have a problem with alcoholism or they have a friend who's drinking bothers them.
توضیح آن که این جلسات برای کسانی است که خودشون، خانوادهشون یا افراد وابسته یا دوستاشون به هر حال با مسئله مشروبخواری درگیر هستن و یا در برنامه هستن و اینها میرن که برای خودشونم آشنایی پیدا کنن و اطلاعات لازم و زندگی جدیدی رو بتونن دنبال بکنن. سر
Father didn't space over. I really had it out him for improving our relationship. It taught me how to accept that he had a disease and how to, you know, handle the fact that he didn't stay sober.
میگویند که خب بعد از اینکه این پدیده رخ داد بنده وارد یک مرحله جدیدی از زندگی شدم با در رابطه با پدرم و ما یک مسیر جدیدی رو اتخاذ کردیم و چرخش روزگار ما به یک نحوه دیگری خودش رو پدیدار کرد و این به خاطر این بود که من در جلسات خودم میرفتم و پدرم همینطور در تعقیب الکلی‌های گمنام و برگزاری جلسات و دخالت در جلسات شراکت در جلسات. Yes.
About 2 months after that rehab, my dad was still sober, my mom was going to Al-Anon, and I was going to Alateen, but I got a boyfriend.
Sarah, your computer is slowing down. There is something going on. I don't know. Your picture is frozen time to time. Can you do anything about it?
It's not frozen to me. Is it okay now?
No. Okay. You see, I see your movement, but it's very slow. It's like hanging. Your computer is hanging, sort of speak. See, anything you can do about that?
I've turned off everything that uses internet in our house. So I don't know.
Okay. All right.
Can you still hear me? Do you want me to turn off my video?
No, I don't want to lose your picture.
Okay.
Why don't we go back and give me the last snippet of what you said?
Okay. So about 2 months after we got out of that rehab, my dad was still sober, but I had my first drunk.
Ha ha ha! بعد از دو ماهی که پدر من به حساب هوشیار شد و بنده در جلسات همون جوانان و تینیجرها بودم، بعد از دو ماه بنده شروع کردم به مصرف الکل. It's getting interesting. Yes. Okay, Sarah. Sarah. Oh my goodness. Sarah, can you hear me? خانم مانلی، دوستان،
بله،
ایشون کامپیوترش یه خورده مثل این که گیر پیدا میکنه.
الان تو جلسه هستم. آقا رضا میشه میکروفونشون باز کنه؟
فکر میکنم خودشون بستن میکروفونشون رو، من نمیتونم.
آقا رضا، ایشون از من پرسید که آیا میخوای تصویر رو قطع کنم، ولی خب تصویر مهمه برای ما که اینجا داریم همدیگر به صورت
نگاه میکنیم. نه تصویر خوبه، ولی خودشون بستن.
هنگی میکنه کامپیوترش، چیز شده، آهسته شده. خودش میگه که ما اینترنت پرابلم داریم اونجا، اینو گفت. حالا بعد
خب میخوای تصویر رو ببندن اگه اینجوریه؟
حالا اجازه بدیم برگردم تو، اگر ادامه پیدا کرد بعد دیگه چاره ای نیست.
آقا بیجان تو صفحه چند خود خانم سارا گذاشتن که خودشون میکروفونشون بستن.
اوکی باشه، پس من مجددا سعی میکنم تماس بگیرم. سارا، we lost each other. Are you there? Can you hear me?
I am. Okay. Yeah.
All right. So are you off from the screen? Is that what you're going to do? There you go. I see you now. Okay. Hopefully we will not have that problem anymore and we can continue.
You can't hear me because I'm muted.
Okay, so unmute yourself.
Did you? I can't.
You cannot unmute yourself?
It won't let me.
آرزو میگه من نمیتونم خودم رو چیز کنم، باز کنم میکروفونو.
یه لحظه ببخشید اجازه بدین آقا رضا، یه لحظه بذارین رو مود لکچر دوباره برگردونیم، دوباره آقا بیژن و ایشون میتونن بازشن، بذارین رو مود لکچر.
There we go. Are we back? Can you hear me? Can you hear me? I'm unmuted now. I can't hear you now.
آبی جان صدای شما خوبه. صدای شما آبی جان.
Hello? Are you there?
Okay,
hello?
Sarah.
Okay.
Sarah.
Yes, we're back now.
Okay, so we left off with your dad coming back and staying sober for a couple of months, and then you took on alcohol after
yes.
all that. Yes. Okay,
yes.
let's take it from here.
Yes.
All right.
Okay, sorry about that. So the next thing that happened was I had my first drunk, and it was because I was trying to impress a boy.
چیز بعدی که اتفاق افتاد این بود که من خب مست شدم، مست کردم، و این علتش هم این بود که میخواستم یک پسری رو روش تحت تأثیرش قرار بدم، یعنی از خودم ابراز وجود بکنم. Yes.
I know that now I was filled with fear, and that made me be willing to take a drink after thinking that I would never drink alcohol.
No, I got an issue with this. Okay, so I didn't get what you said. It was breaking off again.
Okay. I was filled with fear, and that...
No.
I know today that I was filled with fear. I know today that I was filled with fear, and that's why I picked up a drink.
You said you know why you are sober today, and that's how or why you picked up the drink. I didn't get it.
No, I was filled with fear.
Oh, you were filled with fear. Okay.
That's why I drank, and that's why I drank.
Okay. Okay, let me carry that. خانم سارا میگن که من وجودم آغشته از ترس شده بود و احساس ترس باعث شد که من شروع کنم به مشروب خوردن. این انگیزه اصلی من از مشروب خوری شد. Yes, sir.
Both of my parents were very strict, and I had to be home at a certain time before I got caught drinking that night.
So you said you didn't take that long before you get caught drinking? Is that what you said?
My parents were very strict. My parents were very strict and I got caught drinking.
Okay. Let me see what I can do about this. دوستان عزیز، ما یه خود اشکال تماس داریم و من سعی میکنم اونجوری که به گوشم میرسه براتون ترجمه کنم، ولی خب یه چیزایی ممکنه این وسط از بین بره. میگوید که من با وجود این که این کار رو ادامه دادم، بالاخره این مسئله زمانی بود که من مشروب خوریم دستم رو بشه و پدر مادرم در این رابطه اینا بفهمن که آره، من خلاصه فهمیدن که من مشغول مصرف الکل هستم. سارا.
So I was very afraid. I was very afraid of getting caught by my parents. And okay. even though I knew that drinking was bad, already it was in my mind that I wanted to drink again.
با وجود این که من این اتفاق افتاد، دستم رو شد و این همه برملا شدن، و با وجود اینکه میدونستم این کاری که من دارم انجام میدم کار اشتباهی هست، همه اینا من اعتراف داشتم. با این حال معهازا من ادامه دادم به مشروب خوری. چرا؟
One of the things that I did to try to control my drinking was I would drink until I felt like I was going to pass out and then I would throw up.
یکی از چیزهایی که من انجام میدادم در رابطه با دوره‌های مشروب خوریم این کاری میکردم که انقدر من میخوردم که مست میشدم و بعد دیگه میافتادم یه گوشه، اصلا خوابم میبرد، بیهوش میشدم، اصلا جدا میشدم از دنیای مادی.
So
go ahead.
That was the price I was willing to pay to try to drink in safety. I would not drink less, I'd drink as much as I wanted and then I would make myself throw up to try to pass the mother test when I got home. So that my mom wouldn't know that I was drinking.
میگویند که خب من در رابطه با این مشروب‌خوری برای اینکه دستم رو نشی گندش در نیاد، من چیکار میکردم؟ من میرفتم بیرون مشروب میخوردم، تا خرخره میخوردم، انقدر میخوردم سیاه مست و به حساب مست میکردم و بعدم برای اینکه مجبور بودم برگردم منزل یه کاری میکردم که اون چی که خورده بودم امعا احشام شکمم بیاد بیرون و حالت تهوع به خودم دست میدادم و استفراغ میکردم و در نتیجه خب برمیگشتم به حالت عادی میرفتم منزل. سر؟
Yes. At the same time this was happening, I was like a really good student in school. I was active in sports and active in doing service things for my school. So I had two lives. I had the life at school and then I had the life on the weekends where I was drinking.
میگویند که ما تمام این توصیف ها که دادم، من یک محصل خوبی بودم. من ورزشکار هم بودم و خودم رو نشون داده بودم که کارم درسته. و خب این مسئله من در مدرسه وقتی که به آخر هفته می رسیدیم و تعطیلات دو روز و تعطیلات آخر هفته می شد، خب اون دیگه مسئله جدا می شد. من اون شخصیتی که در طی چند روز گذشته در خودم داشتم اون شخصیت از دست می دادم و تبدیل نوشم به یک فرد جدیدی به خاطر اینکه شروع کردم به مشروب خوری. سر؟
Is that I graduated from high school and I went to college and I was still a drinker on the weekends and I started to not do well in school and I had been the first person in my family to go to college.
ایشون میگویند که خب این داستان دیر و زودتر بودنش درگیر شدم باش. من شروع کردم اون حالت اون داستان شاگرد خوبی که بودم دیگه کم 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 اون از بین رفت و من با مشکلات درسی رو مواجه شدم. با این احوال خودم رو با تقلا رسوندم به مرحله دانشگاهی و من اولین کسی بودم که تحصیلات عالی تر بشم.
So what happened next? What happened next is that I was not doing well in college and I stopped going to Alateen. So even though I was drinking that whole time, I was still going to Alateen and my life was getting better in some ways, but I really wasn't working much of a program because I was drinking. Alcohol became my god.
Okay. میگوید که با همه این صحبتایی که من کردم در این حال که به جلسات علتین برای همون تینیجرها می رفتم، در این حالم به مشروب خوریم ادامه می دادم و این داستان به جایی رسید که این حالت الکلیزم و اعتیاد به الکل منده به جایی رسید که تصورات من به اینجا رسید که الکل خداست و قدرت برتر منه به نحو دیگری، و به هر حال کارش بیشتر به حالت وخامت گرایی تا اینکه بهتر بشه. سارا؟
So what happened next is that alcohol definitely became my god. It was the thing I believed in. Even I would get relief even just buying the alcohol and having it. I didn't even have to drink it yet to have the relief that I knew was coming from alcohol.
میگه اثر الکل بر من طوری رخنه کرده بود که من احتیاجی نداشتم که الکل رو می‌خریدم. و هر حال و اینو با خودم اگر همراه می داشتم یک حالت آسودگی به من می داد. ممکن بود که من مصرفش نکنم، ولی یک حالت خاطر جمعی و احساس راحتی به من دست می داد با این احوال، به جور این که من مصرف کرده باشم. سارا؟
So what happened next is that I was drinking out of control. I was drinking more and more. I could not seem to go to college very well. And I was a really good student, but not during these years while I was drinking. My drinking was getting worse and worse. And I was having more consequences.
Okay. خب ایشون الان دارن اشاره میکنن به اون سیر نزولی بیماری در رابطه اعتیاد و الکلیسم، و میگوید که خب من همینطور که ادامه تحصیل دادم و این مسئله الکلیسم من جدیتر و جدیتر شد در دوره دانشگاهی، و خب به هر حال اثر خودشو شروع کرد به مشهود کردن، نشون میداد که بله داستان اینه که من از نظر تحصیلات و نمرات تحصیلیم دارم افول میکنم، دارم میفتم پایین، خراب شد و وضعیتم و نمره هم بدتر می شود. سارا؟
Yes. So even though I wasn't living with my parents anymore, I still was doing that puking thing to control the consequences because I didn't like blacking out or passing out because bad stuff always happened. So I was still making myself vomit as a way of controlling my drinking.
Did you say you moved out from parents? Is that what you said? Okay. میگوید که خب حالا ما به جایی رسیدیم که من دیگه با پدر مادرم زندگی نمی کردم. با این احوال، این آزادی نسبی که به دست آورده بودم و اینها، با این احوال من وقتی که می شستم و تا خرخره مشروب می خوردم، به هر حال من خودم رو اجباراً حالتی برای خودم پیش می آوردم که حالت تهوع برام پیش بیاد، بعد از یک دوره مشروب خوری سنگین همه رو برگردونم استفراغ کنم، و این شرایط من بود. با وجودی که مثلا دیگه کسی دور و بر من نبود که بیاد مچ منو بگیره اینها، باز من این کارو ادامه میدادم. چرا؟
So in 1991 I could see that my boyfriend's drinking was getting out of control, and when I was drunk and high on drugs one night I told him he was a drunk and needed to go to AA.
میگویند که در سال 1991 بود که من دوست پسر من دوست پسر من مواد مخدر مصرف میکرد و من در این رابطه خب این برای من خب یه مسئله ساز شد. و You told your boyfriend to do what?
To go to AA and get sober.
میگوید که خب این داستان مسئله ساز شد، دوست پسر من نشه میکرد و مطرح میکرد، من بهش گفتم تو موظفی که بیایی به جلسه های الکلی های گمنام، مسئله داری. یا سر؟
Yes, I was incredibly arrogant and full of myself and telling him what he needed to do.
میگه من اینقدر آدم مغرور و افاده‌ای و دماغ بالای شده بودم که من به اون دیکته میکردم، دستور میدادم که اون باید چه کار بکنه در رابطه با اعتیادش. Yes.
Yes. Never in the whole time did I once think that I might have a problem. He had a problem.
میگه هیچ وقت این به مخیله من به هیچ وجه همچین چیزی خطور نکرد که احتمال هست که من داره مسئله باشم، اشکال داشته باشم. همیشه فکر میکنم داست اون گیر و گرفتاری مال شازده پسره، دوست پسرمه.
Yes. And I know that he had a problem because I've been to Al-Anon and Alateen. So I was an expert in who the alcoholic is. Not me.
به خاطر اینکه من شناسایی بسیار زیادی داشتم. چرا من در جلسات الاتین شرکت کردم، در جلسات النان شرکت کردم، بنابراین من اون دانش و آگاهی کامل رو در این رابطه با بیماری الکلیسم خب داشتم. من که خب احساس نمی کردم که من مریض باشم و چیزی. این اونه که جنس میزنه و خلاصه خیلی دست پاگیر شده و من بعضم درسته، من کارم درسته. سارا؟
And I was so self-righteous that I told him this while I was drunk and high on drugs.
You were what? Precious?
I was so self-righteous.
Oh, self-righteous.
That I told him that this while I was drunk and high, I was telling him this.
میگوی خلاصه این که من انقدر احساس درست، یعنی من کارم درسته، یعنی من کارم اصلا به هیچ وجه توش هیچ شک و شبهه‌ای نیست، کارم درسته، دو توپ توپم، من همه چیزم درسته. و این اصلا به من تلقین شد که آره، من به اون میگفتم که ببین من یک کار درستی هستم و تو خیلی اوزاد خیته، تو باید به خودت رسیدگی کنی بری برای جلسات و غیره. Yes, sir.
Yeah. Now, I'm not sure that I really meant for him to get sober, but that's what he did. He went back to his home country, found a secret AA meeting, and got sober over there.
So, what was the cause of separation?
He went back to his own country to get sober.
Just for that? Okay.
He went back to be with his family.
Okay.
And then
به هر حال من که متوجه نشدم دقیقا به خاطر چی، ولی اینا روابطشون تیر و تار میشه و شکراب میشه و هم میزنن و دوست پسری دوست دختری ادامه دیگه پیدا نمیکنه. آقا دوست پسری ایشون برمیگرده به کشور مطبوع خودش و که بره اونجا مثلا یه سر صورتی بده به بیماری اعتیاد و این حرفا. Yes, sir.
Yes. When he was gone for about 6 months, and when he came back to the United States, he was 6 months sober.
ایشون رفتن و یه 6 ماه طول کشید. و ایشون بعد از 6 ماه که برگشتن، 6 ماه هوشیاری و پاکی داشت وقتی اومد. سر؟
Yes. During the 6 months where he was gone, the puking didn't always stop the blackouts and the passouts for me.
در طی این 6 ماهی که ایشون در اینجا تشریف نداشتن، اتفاقات من همینطور در حال چرخش حالت سیاه مستی و سیاه مستی و مست لایعقل شدن، همینطور این دوره ادواری خودشو مرتب و چرخشی ادامه داد و ادامه داد. سارا؟
Yes. So what happened next is I was going pretty crazy. I was in really bad shape and my boyfriend said maybe we should call your mom. And my mom drove 4 hours to come down and we went to my first AA meeting.
دوست پسر من در این رابطه خب خیلی نگران حال من شده بود، برای اینکه خب من خیلی وضعم بدتر و بدتر شده بود. آمد اینجا و ما اومد گفتش که میدونی چیه، ما باید بریم پیش مادرت به اتفاق و که از اونجا بریم به این جلسات، مجددا بریم به جلسات علنان و به امور تو یه جورایی رسیدگی کنیم. تو بعد خیلی بدتر شده. چرا؟
Yes. This wasn't really my first AA meeting, as I'd gone to many AA meetings with my parents.
این اولین جلسه نبود که ما قرار بود بریم برای جلسات الکلی های گمنام. ما قبلا هم بنده قبلا هم به اتفاق والدینم به جلسات الکلی های گمنام رفته بودیم و من آشنایی داشتم. Yes.
Yes. And in fact, this was something that I used to do in Alateen. I was very active in Alateen. And AA meetings would have these big meetings that would have an AA speaker, an Al-Anon speaker, and an Alateen speaker. And I would have two teenagers that would speak. And then right after the meeting, I'd go with my friends and get drunk.
ایشون یک نمونه واقعی الکلی بود که در زمانهایی که خیلی به طور فعال در جریانات جلسات تینیجرها الاتین در جلسات الانان خانواده ها ترکت می داشت، در اون جلسات نحوه جلسات طوری بود که این جلسات یه جلساتی بود که مختلط بود. جلسه تو اون جلسه از AA الکلی های گمنام صحبت می شد، در همون در مجاورش این بچه های الاتین تینیجری هم دست داشتن، ایشون فعال بود، ایشون صحبت میکرد، ایشون خیلی کار درست و خلاصه. منتها چیزی که اتفاق میفتاد تو جلسه میرفت مثلا صحبت میکرد به عنوان یک فرد عضو الاتین تینیجر و بعد ایشون تشریف میبردن بعد جلسه شروع میکنن به صرف مشروب. اوکی؟
Yes. So this was my first meeting. This was my first meeting as someone with a problem with alcohol. And I spent the whole meeting trying not to think because I was so crazy at that point that I thought that people could hear my thoughts. So my first anxiety, I was trying not to think, which is really awful.
میگه که خب اون اتفاق افتاد، ما رفتیم به جلسه الکلی های گمنام و من در اونجا احساس عجیب و غریبی به من تو کلم داشتم، من صدا میشنویدم، من تو کلم شروع شده بود یه مقدار مکالمات انجام شدن، من خیلی مواظب بودم که چیزی نگم چون اگر میگفتم اینا میگفتن این یارو دیوونه است. من همینجوری نشسته بودم و با این به حساب گفتگویی که در مغزم انجام میشد همینطوری غرق این داستان شدم تو جلسه. چرا؟
I wasn't really sure. I was not sure that I was an alcoholic. I was not sure because I was 22 years old and I didn't think my drinking was that bad. I'd only drank for 8 years.
How many years you were then at the time?
I was 22.
Okay. میگویند که خب من نمیتونستم 100% به این قطعیت دست پیدا کنم که من یه آدم الکلی هستم. چرا؟ برای اینکه خب من همش 8 سال که بیشتر مصرف نکردم، الان در سن 22 سالگی من که در سن به این جوونی که نمیتونم الکلی باشم و این برای من یه موزلی شده بود، چون خب وقتی که من نمیتونم قبول بکنم که الکلی هستم در نتیجه هیچ احتیاجی هم نداره دربارش قدمی بردارم کاری انجام بدم. سارا.
Yes. So go ahead. One of the suggestions I got in AA was to try to identify and not compare, because I was 22 years old and I kept comparing myself to you people. I had never been arrested. I'd never been in trouble with the law. There was no one in my life saying I had a problem with alcohol prior to this moment. No one. No one felt I had a problem. And I struggled my first year to really feel powerless over alcohol. I didn't even know what that meant because I thought every time I drank that I just chose to drink.
Okay. میگوید که چیز اولی که من بهش آگاهی پیدا کردم و فهمیدم این بود که آقا من نیام هی داستان خودم با دیگران مقایسه بکنم، هی نخوام که بگم اون این کار کرد من این کار نکردم یا این دو چیزها یا اون بهتر از منه اون بهتر از اونم و از این مسائل درگیر اون نشدم. آمدم در عوض خودم رو در همخوانی و در حال همون که یعنی هویت خودم رو با هویت طرف و اون صحبتی که میکنم تو اون جلسه هستن دوستان هویتمون رو بگم ببین اونم مثل منه منم مثل اونم تمام تشابهاتی که در خودم بود با اونها نه اینکه بیام من بهترم بدترم اختلافات و خیر و این کار درسته که در سال اول من بیشتر رو اون مسئله حواسم رو جمع کرده بودم ولی بسیار در این رابطه من موزل داشتم خیلی خیلی اشکال سال اول هوشیاری من بسیار به سختی گذشت. Yes, Sarah.
So, again, I had two lives. I had two lives. I had the life that I lived in my brain, and then I had my real life that I, you know, elsewhere. And so, I didn't have a lot of honesty about my life or my drinking. And I didn't have a lot of outside stuff that was very obvious to show me. But someone said to me, you haven't been arrested yet. And yet means you are eligible to. And that took me aback because there were many things that I heard you talk about that I didn't want to have happen to me.
Okay. باز دوباره اشاره میکنند به اینکه من در داخل کلم یک دنیای دیگه ای داشتم بیرون از کلم یک دنیای دیگه ای داشتم این دوگانگی و تضاد شخصیتی این برای من یک داستان دیگری بود و من مثلا تو جلسات صحبت که می شد دوستان اعضای جلسه مثلا یکی به من گفت خب تو که هنوز دستگیر نشدی شدی؟ نه و این باعث می شد که تفاوتی بین خودش و دیگران در مغز خودش به وجود بیاره و بگه خب منی که وضعم به اون خرابی نیست و هنوز دستگیر نشدم درد سر قانونی پیدا نکردم استحقاق اینو دارم که بتونم بیشتر مصرف کنم و الان کارم به اون خرابی نرسیده. سارا؟
By work a program and going to meetings and calling my sponsor and asking a higher power for help, I started to think about things differently. I remembered one night before a final exam that I went out drinking instead of staying home and studying. That's not sane behavior.
So you chose to drink versus studying? Is that what you said? For the exam?
Okay. Final exam, yeah.
Yeah, okay. میگه که خب این ضد و نقیض ها در این برهه از هوشیاری من هوشیاری که چه ارز کنم در برهه در زمان این که ایشون در کشاکش هوشیار شدن میخواستن بمونن و هوشیار نمیتونستن بمونن این خب متوجه شد که داشت دوزاریش میافتاد که من احتیاج به یک قدرت برتر دارم من لازم است که قدم رو کار کنم و ولی که در این حالم این حالت تناقض بعضی وقتا باعث دردسرهای بسیاری میشد از جمله من وقتی که امتحانات نهایی رو میبایست برم انجام بدم به جای اینکه هوش حواس و تمرکز رو بذارم روی درس برای امتحان رفتم مشق کردم به جای اینکه بشینم اون درس بخونم و این بود برای امتحان نهایی که خب دیگه خیلی مهمه. سارا؟
Yes. Another piece of evidence that my alcoholism was causing problems was that I had been going to college full time for 7 years and I didn't even have a 2-year degree and I was on my third college.
Let me get these numbers correct. You said something about seven. What was about seven?
three colleges in 7 years.
Oh, okay. Okay. Ah, it sounds familiar to me.
Not even a 2-year degree. I didn't even have a 2-year degree.
Okay. Okay, gotcha. میگوید که برای اینکه به شما نشون بدم که وضعیت من چقدر افتضاح بود، من یک دوره 3 ساله کالج رو در 7 سال پشت سر گذاشتم، با این احوال که من هنوزم نتونسته بودم مدرکی بعد از 2 سال در کالج رو که اینجا خب یه برنامه به قول مثلا ما میشه فوق دیپلم بشه اون واحده رو پس کرده باشم، مدرک فوق دیپلم هم گرفته باشم، یعنی اینقدر وضعم در به داغون و خراب بود. چرا؟
Yes. Also, it's a long story to explain how I know this, but 1 year I spent $30,000 on drugs and alcohol alone.
Yay. میگوید که فقط یه نمونه دیگه به شما نشون بدم، اینه که بگم 1 سال مصرف مواد مخدر و الکل باعث شد که $30,000، حالا شما ضربش کنید در 20 خورده‌ای هزار تومان، $30,000 بزنم به تورگ و لذتش رو ببرم و خلاصه نشه کنم و پارتی کنم. سلام.
Yes, I could have bought a car instead.
Uh-huh.
I could have bought a car.
Uh-huh.
The other things that I didn't see so clearly was I wasn't really present for my friends and family.
میگه ما این مبلغ، خب یکی از کارهایی که میتونستم بکنم که برم یه اتومبیل بخرم، حداقلش این بود، ولی چند چیز دیگری که اتفاق افتاد این بود که من دیگه حضور درست اونجوری که با ممکنه که جسمم کنار فامیلان بودم ولی در واقع نبودم، من برای اونها در کنارشون نبودم، من جزء اونها دیگه فامیلم نبودم. Sarah?
Yes. And I just didn't see it. It took a long time for me to see that I'd hurt my family and friends because I thought, no, I'm 22. My parents hurt me. This person hurt me. It took a long time for me to see that my drinking had bothered other people.
باز دوباره ایشون میاد داستان توجیه کردن کله خودشو با ما توضیح میده. میگوی که خب مغز من، کله من میگه که تو 22 سالته، تو همچین که به جایی اینو نرسیدی که بخوای کسی رو اذیت کنی، تحت تاثیر قرار بدی، تو که به بقیه ضرر و زیانی نزدی، اصلا تو کاری نکردی، تو کار درسته، تو خلافم که نکردی، خب بنابراین این میتونه مثلا برای من یک مجوزی باشه که من ادامه بدم به کارم، بخورم، بزنم، مشروب بخورم، جنس بزنم. Yes, sir.
So the big thing that happened to me that I consider amazing that right from the get-go I was told to go to a meeting every day, to call my sponsor every day, to ask for help from God every day, and to read a piece of AA literature every day, and to get active in service in a home group. And I did that from the start.
This is at 22 now? Is it at from age 22 or where? How?
Yes.
Okay. And I just hope forever. Okay. میگویم که خب من در این اوان در سن 22 سالگی یه چیزایی رو اندوخته بودم بر خودم، میدونستم که اون ساخت زیر ساختهای اصلی در این برنامه شامل رفتن به جلسه است، شامل خوندن کتاب هست، شامل متوسل شدن به قدرت بزرگه و سرویس و از تمام این چیزایی که به همدیگه ما سفارش میکنیم، ایشون دست به کار بود و یه جورایی خودش قاطی کرده بود و خب به حساب مثلا یک بگینگی خودش انداخته بود روی غلطک برنامه و در جب به برنامه الکلی های گمنام. Sarah.
Yes. Sobriety. Sobriety is the most important thing to me in my life is sobriety. And sobriety and recovery have given me the ability to have a life beyond my wildest dreams. I've been sober since I was 22, and I'm 29 years sober now.
Right on. حالا ایشون میرن در چرخه بهبودی صحبت میکنن. از سن 22 سالگی ایشون به هر حال وارد شدن به برنامه تاریخ هوشیاریش از سن 22 سالگیشه. ایشون 29 سال هوشیاری پاکی دارن. میفرمایند که هوشیاری و پاک بودن برای من مهمترین موضوعی است که در زندگیش برای من وجود داره و همین چیز باعث شده که من بتونم 29 سال در این رابطه هوشیار و تمیز بمونم. سارا؟
Yes. My first year of sobriety, I went through a lot of things. That boyfriend and I broke up. I had important people in my life die. I had to move back in with my parents. It was a very rough time. My father was drinking. But I learned that no matter what, I didn't have to pick up a drink over it, and that I could get relief from the program and the people in it.
میگویند که خب من بهتون گفته باشم که اولین سال هوشیاری من با چالش‌های بسیار زیادی درگیر شدم. من این اتفاق افتاد. من در اون موقع با دوست پسرم قطع رابطه کردم. برگشتم نزد فامیلم. پدر من ادامه مشروب خاریش رو همینطور حفظ کرده بود و زندگی من خب دارای پستی بلندی های خیلی 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 زیادتری شده بود که مجملا این چند تا رو من الان گفتم. سارا؟
Yes. After taking a year off focused on sobriety, after taking that year off, I went back to college and was able to get my degree. And it was much easier because I wasn't drunk and high.
So after you got sober, you went back to college and continued your education and got your degree.
Yes.
بله. با توجه به این که بنده الان دیگه مشروب خاری رو گذاشتم به کنار، برگشتم به دانشگاه، به تحصیلاتم ادامه تحصیل دادم و اون همه درگیری و ناراحتی که در کالج در زمان مشروب خاری داشتم اصلا دیگه هیچ اونا به کنار رفته بود. من به راحتی تونستم سالهای تحصیلی پشت سر بذارم و از دانشگاه فارغ التحصیل بشم. سارا.
Yes. Today I still do the same things that I was taught to do. I go to regular meetings, I call my sponsor regularly, I study the steps and traditions, and I sponsor people and try to be in service to my home group. And those things help me stay emotionally balanced as well as staying sober, because I know for me that it's the mental and emotional and spiritual that's going to get sick before I pick up a drink. So I need to take care of those things.
Okay. میگویم که گفته باشم که به خاطر برداشت قدم و کار کرده قدم ها من راه نمای رهجوهای متعددی هستم و خودم هنوز جلسات رو به طور مرتب و منظم میرم، قدم ها رو کار کرده قدم ها رو همینطور ادامه میدم و دیگران که عرض شود که What else did you say regarding state of sobriety besides the program and all that stuff?
I have to take care of myself mentally,
emotional and mental. Okay, alright. Yeah. By ایشون میگویند هم من بسیار حالت تعادل پیدا کردم. اون حالت اون emotional sobriety، اون چیزی که باعث نوسانات روحی ما میشه برای اینکه با احساسات ما سر کار داره، اون نوسانات روحی رو دیگه اونجوری باش درگیر نیستم. من آرامش و سکون دارم، آرامش فکری دارم و در بسیاری از موارد دیگه اصلا هیچ اون پستی بلندی هایی که در قبل در زندگی داشتم ابدا دیگه ندارم و الان نحوه زندگی من بدین گونه است. سر
Yes, And one of the most important gifts that AA has given me is giving me a higher power, a God of my own understanding, that I ask for help in the morning to be kept sober. I say thanks at night, and throughout the day, I ask to be able to do His will and to be given the power to carry that out.
می گویند که خب یکی از هدیه‌هایی که من از طریق برنامه الکلی‌های گمنام گرفتم این بود که به من یک قدرت مافوقی رو من تونستم بهش دست یابم که در طی روز شاکر باشم، در صبحگاهان شاکر باشم برای این که یک همچین زندگی جدیدی رو به من ارزانی داشته این برنامه و تونستم از همه جهات از نظایر دیگر هم به زندگیم سرسامان بدم و من بسیار جای خوبی هستم. خلاصش چرا؟
Yes. So the last part that I'm going to talk about is I was asked to talk about steps 7, 8, and 9. So I'm going to briefly do a little overview of those steps and how I've applied them to my life.
Okay. میگه الان دیگه میخوام راجع به این مطلب قدم 7 و 8 و 9 باهاتون صحبت کنم که این چه جوری تحت شعاع قرار داد زندگی منو در رابطه با کار کرده این برنامه قدم ها. Yes.
Step 7 says humbly ask him to remove our shortcomings. And so the idea is that I can't do this by myself. I need a higher power to help me. I certainly need my sponsor and other people in AA to help me. And then the hard part is that I have to in step 6, I have to be willing to let go of those things. And in step 4 and 5, you know, I just cover what those things are. But I found step 7 to be difficult at times because I think that sometimes there's something I like about my defects. And so that's been hard to let them go. But every time that I get humble and ask for help, it works.
Okay. خب ایشون شروع میکنن توضیح آن که اولا پیش درآمد در رابطه با برداشتن قدم هفتم پیش درآمد قدم ششمه که اون یکی از چکیده های اون تمایل در قدم شش به طوری که این تمایل سوق داده منو برسونده به قدم هفتم. در قدم هفتم اون چیزهایی که کاربردی درش هست فروتنی است، از اول از همه است، کارکرد روی نواقص شخصیتی است، این است که با در رابطه نواقص شخصیتی رو در رابطه به واگذاری نواقص شخصیتی با قدرت برتر هست، از استمداد و گرفتن کمک طلب کمک از راهنما هست. گفته باشم که هنوز بعد از این همه سال من دوست دارم اون نواقص شخصیتی که در خودم دارم باهاشون حال کنم. من هنوزم دلم میخواد که اون نواقص رو تو زندگیم داشته باشم برای اینکه خوشم میاد، تفریق میکنم، دوست دارم. Okay, 7. All right, go ahead.
The last part of step 7 that I really like in there is there a strength or weakness. I was raised independent for help, and so this was for me, but I have found it to be true. In my weak strength come from.
Sarah, to be honest with you, I didn't get anything you said.
Okay. So to say that strength from weakness has proven to be true for me, that in my weakness comes strength when I ask for help.
Okay. میگه یکی از چیزهایی که بازتاب برداشت این قدم هست این است که بنده از یک جایی که ضعف و به حساب بیقدرتی چیره شد بر من و مشتولی بود به من به وجودم با با انجام این قدم منو اوورد رسون به مرحله مقابل، یعنی به قدرت رسیدم، تونستم در خودم این احساس قدرت رو بکنم که آدم با برها با قدرتی باشم و نقطه مقابل اون ضعفام. فکر میکنم اشاره دارن به راجب ضعفشون که صحبت میکنن، اشاره دارن به نواقص شخصیتی و بنابراین با پاک کردن این نواقص و کم کردن نواقص در اول جایگزینی اون میشه قدرتی که در اون رابطه به دست میاد. یه سر
Steffi made a list of all persons we had harmed and became willing to make amends to them all. And my grand sponsor used to pound the table and scream, "This is just a list. It's not making amends. It's just a list."
Right. Okay. پس گوشتت میکنیم در رابطه با قدم هشتم که فهرستی درست کردیم از همون کسانی که بهشون آزار و آسیب دادیم و در صدد جبران برآمدیم و خب این قدمی بود که اسپانسر بزرگتر من، ایشون ظاهرا در تماس هستن با اسپانسر که یعنی پدر بزرگ، حالت پدر بزرگی شاید یا هم اسپانسر میگن، یه اسپانسری که اسپانسر راهنمایی که راهنمای خودش هست، میشه پدر بزرگ دیگه یه جورایی. اینو میگوید که آره من اون میشد و میگه آقا بیخیال، شما قراره که فقط یه لیست تهیه کنی، هیچ کاری دیگه قرار نیست بکنی، فقط توجه تو بذار روی این که این لیست رو برای این مطلب تهیه کنی، همین فعلا. سارا
Yes, my experience with this step is that I asked God to help me. I took my four step list and I asked God to help me and I just wrote. And then I shared it with my sponsor.
Okay. میگه که تجربه‌ای که من میتونم بگم اینه که اولا که از خدا بخوام به من کمک بکنه، یک، و دوم این که با مراجعت به قدم تراز در قدم چهارم اون عده از اشخاصی رو که با اونجا باش من درگیری گرفتاری پیدا کردم و در قدم پنج روز کار کردم و همونطور چیزایی که میدونین، آمدم و اینو تهیه کردم و راجبش با راهنمام به گفتگو پرداختم. Yes, ma'am.
Yes. And it says step 8. Step 8 is the beginning of the end of isolation. And when I shared this with my sponsor, it's the first time that I felt truly part of everyone else, no better, no worse.
میگوید که یکی از چیزایی که در قدم 8 اتفاق میفته، یکی از شاید نویدها وعده هاست، شروع پایانی انزوا و فردگرایی ماست. ما بعد از برداشت این قدم دیگه اون دوره انزواگرایی و ایزوله شدن از بین میره و یک چرخه جدیدی ایجاد میشه و در اجتماع و در میون انسان‌ها خودمونو می‌بینیم. سارا.
Yes. Step 9. Step 9 says made direct amends to such people wherever possible except when to do so would injure them or others. And my experience with this step is that it's really important to have a sponsor to do this with after you've done step 8.
You said something regarding the sponsor and I couldn't get it anymore.
I said the most important part is that to do this with a sponsor after doing step 8.
Okay. ایشون متن قدم 9 رو در هر کجا که امکان داشت جبران خسارت کردیم، مگر در مواقعی که به ایشان یا دیگران این خسارتی وارد بکنه مجدداً، من آمدم و این کار انجام دادم، ولی تأکید و تأکید بسیار آن است که با همراهی و کمک راهنما این کار انجام پذیرد. سر
Yes. The last thing I'll say about Staten Island is that when I was about 2 weeks sober, I got a case of the guilties of all the bad things I'd done, and I ran around telling everybody what I'd done. That was a bad, bad idea. Because some of those people had no idea what I'd done to them, and now they were really mad at me. And I did not think about their well-being at all. I wasn't thinking about them. It was all about me. And step 9 is about thinking about them.
میگوید یه اشتباهی که من مرتکب شدم در ابتدای برنامه این بود که چه کار کردم؟ رفتم 2 هفته بیشتر تمیز و پاک و صبح هوشیار نبودم و رفتم یه اون کارهایی که مثلا باعث رنجش کسی شده بودم و یه ضرر و صدمه به طرف داده بودم، رفتم من رو کردم داستانو، رفتم با اونا گفتم یا آره من هرچکاری کردم یا همچی حرفی بر برخلاف تمایل شما زدم، بر علیهت اقدام کردم، زیرابت رو زدم، نمیدونم بدگویی کردم، از این چیزا دیگه. و ایشون میگفت چون اون موقع این کار نابهنگام و به موقع خودش انجام نگرفت و من هیچ اصلا ایده و عقیده‌ای در رابطه با این نداشتم که آقا من این کار دارم میکنم برای اینکه به اونا آمده باشم و جبران خسارت از اونا دلجویی بکنم، از اونا، نه اینکه بیام خودم از خودم خالی بکنم و بگم آره من به فکر خودم بودم. یعنی این کاری چی کردم؟ خواستم خودم از اون شر ناراحتی داشتم خلاص کنم تا اینکه بیام طرف و بشم اشتباها دیگه اینجا چون جا نرفتو دو برنامه این اتفاق افتاد و در نتیجه عکس العملی که به ایشون برگردانده شد این بود که خب اون کسایی که اینو ایشون رفت صحبت کرد خیلی ناراحت و دلخور و برافروخته و عصبانی شدن. سارا؟
And lastly, what I'd like to say, is that that experience taught me again that it's a we program. That it doesn't say I anywhere in the steps. It says we. And so I've learned to check my thinking out with my sponsor and my inner circle of people in meetings so that I don't end up hurting. And I wish to thank this group for having me today, and I wish to thank you for translating for me. I wish you all the best sobriety, and please don't give up 5 minutes before the miracle happens.
Okay. Okay. دوستان عزیز، ایشون صحبتشون دارن به پایان میبرن. و در آخر دارن گوشزد میکنن که به خاطر داشته باشید این برنامه برنامه همه ما هست. ما یک کلمه کاربردی و بسیار حیاتیه در این رابطه. من الان در داخل یک دایره‌ای هستم که در این دایره با بسیاری از دوستان در ارتباطم و اجازه بدید شمایی که اگر تازه وارد هستید اجازه بدید که اون معجزه‌ای که قرار اتفاق بیفته اجازه بدید که اتفاق بیفته. حتی اگر شده 5 دقیقه قبل از این که این داستان اتفاق، این شانس رو به خودتون بدید و ترک نکنید و بمانید. این برای من اتفاق افتاد و مطمئن هستم بهتون قول میدم برای شما هم به همین ترتیب اتفاق میفته و در این دنیای هوشیاری ما با همدیگه همگام و همراه میشیم. Sarah, is there anything that you want to conclude or should I just express our gratitude on the other side of globe? I am, even though I am in Los Angeles, but you know those kids from Iran.
Yes, I would just say like thank you so much for having me, and I the newcomers or anyone who's struggling, just hang in there. Go to meetings, ask for help, and don't drink.
Okay. Okay, Sarah, I will convey that. But prior to that, since I got your attention, I would like to express my gratitude for your presence and allowing me to be a part of, a small part of this service. It was my honor, even though we had a little bit of a communication problem, but we did it. That's the main thing. And so, God bless you, and I thank you on behalf of Iran, Tehran, AA as a whole as well. I will now convey that last paragraph that you talked about in Farsi, and we will conclude this meeting, and you can go ahead and shut the speaker down, turn your camera off and all that. You're off.
آقای بیژن خداحافظی نکنین باشون پاسخ هستن
داریم. اوکی اجازه بدید. چش Sarah, can you hear me, Sarah?
Yeah.
Okay. I made a little mistake. I forgot that there are some questions and answer after your pitch. I beg you to forgive me. There are questions. Okay.
I do.
I just delivered my step 9. All right, sweetheart.
And thank you. Thank you so much for interpreting. Thank you. I appreciate you so much.
Okay.
It was
okay.
Very
listen.
Enjoyable.
All right. Sarah, please stand by. There are questions that they want to ask you. And if you allow me, we'll get to that. Would you please?
Yes.
Yes. Okay. Yes. Okay. Thank you. All right, stand by. خانم مانلیش تشریف داری؟
بله.
اوکی، okay, در خدمتیم.
من سوالم میخونم. اولین سوال، 16 سال پاکی دارن و پرسیدن که درک شما از خداوند چیست؟
All right, Sarah, if you hear me, here's the first question. The fellow got 16 years of sobriety, and he's asking, or she is asking you, what's the concept of God for you?
Good morning again. I would say that my concept of God has shifted over time. I was raised in a religion that was fine. I didn't have any problems with it, but alcohol became my God. And now, you know, I've learned to look at God as good orderly direction. I don't really believe in anything particularly religious, but I do sort of take in whatever feels right. The God of my understanding is with me at all times. The God of my understanding is all love and can't help but love me. And is not angry or vengeful or anything like that. I believe that whenever I ask, it's not because God needs to be asked, it's because I need to open myself to God. I don't believe
okay.
that God is ever not looking at me or not wanting to help me, but I believe that I turn away, I believe that my self-will gets in the way, I believe my ego gets in the way, and that blocks me from the sunlight of God's Spirit. I really
okay.
believe that.
Right. That was more than a mouthful. Let me give
sorry.
It a shot at this.
Sorry, I forgot. I forgot.
It's all right. It's all right. It's okay.
I'll repeat
it's okay.
anything you want.
خیلی خوب. عرض شود حضورتون که تفسیر و بینش و احساس و درک این خانم از خداوند یا قدرت برتر این چیزهایی که ایشون گفتن حالا من یکی یکی مراحلش رو براتون توضیح میدم این فرمودند که در طی 29 سال من یک دوره هایی را پشت سر گذاشتم من ابتدا خدایی رو به من تفهیم کردن که حاصل از تعاریف دینی بود بعد از اون خدایی رو من بهش دسترسی پیدا کردم که جدا از الکل نبود اون خدای من شد بعد از اون عرض شود حضورتون که پیدا کردم خدایی رو که این اصطلاحی که اینجا به کار میبرن میگن خدا که از کلمات هجایی جی او و دی ساخته شده جی رو ما آمدیم و گذاشتیم برای خوب کارهای نیکو برای او وسط گذاشتن اوردلی یا به حالت نظم و ترتیب، و بالاخره برای اون حرف دی یا دال آمدن گذاشتن جهت. یعنی من اگر کار خوب و منظم و با یک جهت سمت و سوی درست انجام بدم در اون راستا، برای من اون هم تعریفی و شناختی از خداست. این صحبت ها به هیچ وجه سنخیت و تقاربی با دین ندارد. اینو شما میخوام بهتون بگم، خدایی که من در حال حاضر دارم خدایی است همیشه حاضر که درش عشق، محبت، ایثارگری وجود داره. به هیچ وجه خدایی نیست که مورد خشم و غضب منو قرار بده، خدایی نیست که انتقام گیر باشه، و تنها اتفاق احتمالاً این است که هر از گاهی من ممکنه از وجود اون، در از حضور اون من خودم رویگردانی بکنم و اونو از خودم دور بکنم، وگرنه اون همیشه با منه، کنار منه و در من وجود داره. این تعریف خانم از خداوند. خانم مانلی بعدی.
ممنونم، خیلی هم زیبا بود. سوال بعدی، من افسردگی دارم و فقط میخوام یک ماده سنگین و آرامش بخش مصرف کنم و بعد بخوابم و بمیرم. ایشون راهکار خواستن.
سوبرایتی، هوشیاری چیزی نداریم؟ نداریم؟ چقدر تمیزن؟ نه؟ اوکی.
آقا بیجن 4 سال.
اوکی، مرسی عزیزم. سارا، وی گات ای فلو ویت 4 years of clean time and sobriety. Evidently, he or she is not in a good place, to say the least. The desire is that because of this depression that he or she is dealing with, every night with taking some sort of something that possibly calms the nerve down, suppress the anxiety and things like that, is forced to use that in order to possibly fall asleep and shut down this chaotic situation in the brain, knowing that there is no desire at the same time because of this status that he or she is in it, no desire to be awakened next day. In other words, there is no looking for future. There are no promises. There is no rosy picture. There is nothing to continue. And asking for help is like desperately asking for help. That's what I took. Sarah, your prescription.
So I want the person to know that I've been there and I know how they feel and that there is a future.
اوکی. میخوام بدونید اول از همه من کاملا میتونم شما رو لمست کنم. دو، آتیه هم وجود دارد. سارا.
Yeah. And what I can say about the things that I have learned through that process is that you have to trust in the process and you have to believe that we believe. And no matter what, I always made sure I went to a meeting that day. No matter what, I went to a meeting. And I also was willing to go and get outside help from a doctor and a counselor so that I could have a team of people helping me.
Okay, عرشب از حضورتی که دوست عزیز بدونید که ایشون میگن من ابراز همدردی 100% میکنم، لمست میکنم، اما چیزی که احتیاج داری انجام بدی برای بهبودی حالت، این پروسس، این پروسهی که درش درگیر شدی منحصر به وجود شما نیست. این نیست، این جریانی است که برای همه اتفاق میفته. در نتیجه شما باید خودتو در اختیار جلسه بذاری، مرتب بری درگیر جلسات بشی، در تماس باشی، اگر احتیاج هست برای این حالت بیهودگی، روان پریشی، افسردگی که هرچی که هست شما باش درگیر هستی، اگر لازم هست حتما از گرفتن کمک، از کمک تخصصی از خارج هم نباید دریغ کنی، باید این کار را انجام بدی. سارا؟
One more Jan McCracken, that if you can find a way to be of service to someone else, especially in AA, there's nothing better than working with another alcoholic who needs help, to help me see the hope, to help me see that I have a purpose in this life. My purpose is to stay sober and help other alcoholics achieve sobriety. And no matter what state I'm in, even if I'm in a bad place, I can carry the message that I'm in a bad place, but here I am in a meeting. And this is how you walk through that stuff. This is how you walk through it. You walk with us, not alone.
Okay. مجدداً ایشون دارن تذکر و تأکید میکنن در رابطه با اون چیزایی که، اعمالی رو که باید انجام بدید. درسته که شما در این وضعیت استمداد طلبانه‌ای قرار دارید، بله، اما در این حال هم شما لازم است به هر نحوی که شده خودت رو در این دایره‌ای که مملو از اعضا هستن، افراد هستن، دوستان الکلی هستن، مخلوط کنی، قاطی بکنی، ادغام کنی، شروع کنی به کمک رسانی، شروع کنی در جلسات، شروع کنی به کار کردن، تعهد گرفتن، سرویس دادن. باید هر نحو که شده خودتو مشغول کنی، که چرا وقتی که خودت مشغول شدی از خودت جدا بشی و بری نهایتاً تمام هم موقعم و توجهتو به جایی که روی خودت بذاری معطوف کنی به دست یک نفر دیگه، به این یک نفر دیگه یا نفرات دیگه کمک رسانی کنی که بتونی از این ناراحتی خارج بشی. خانم مانلی.
Yeah.
ممنونم. آقای بیژن.
من اینجا هستم. شما صدا رو دارین؟ من فقط یک
لحظه هستم.
بفرمایید. بله، خانم مانلی، سوال هست بزن؟
آره داشتم صحبت میکردم.
سارا، did you finish or you still one more thing. You're chopping.
I just want to say that, you know, I went through a period of time where like every night for 6 months I was in a really bad place, and I would cry on the floor every night before I went to bed. But then after that passed, I had 6 months of incredible joy. And so it will pass. It will pass.
Okay. میگن اینم یادآوری میکنم که من خودم خیلی خیلی از این دوره های بسیار سنگین افسردگی که تمام باعث ناراحتی من بود، من یه دوره بین 6 تا 9 مارم پشت سر گذاشتم و خیلی از شبها مجبور می شدم که برای التیام دادن خودم گریه کنم و گریه می کردم. ماه‌ها گذشت، ولی اتفاقی که افتاد این بود که به تدریج این ماهیت بد حالت بحرانی روحی به افسردگی شدید کم 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 اون اثر خودش از دست داد و من احساس حال بدی من تبدیل شد به حال خوبی. اوکی
خب سوال بعدی میتونم بخونم؟
بفرمایید.
دوستان پرسیدن که بعد از 10 یا 20 روز لغزش میکنن نمیتونن پارک بمونن و در عذابن. مرسی.
Okay, Sarah, he's a newcomer, I take it. Any given period between 10 to 20 days, between this span of time, this person keeps relapsing and relapsing. So this periodic cycle keeps repeating itself. 10 to 20, and this keeps on repeating and repeating. Suggestion?
Well, I don't personally have experience with relapse prior to coming into sobriety, but I know that without serious honesty about my drinking, I probably would have relapsed. And I also went to 2 and 3 meetings a day. I called my sponsor every day. I just kept myself constantly around AA and away from alcohol in the beginning. And I know it's very shaky in the beginning. I nearly drank many times, but I really don't have any experience with relapse yet, and hopefully I never will. So I don't know. Maybe someone else has suggestions. Maybe you do.
I stayed sober for 33 consecutive years without relapse. Sorry. Okay. ایشون میگویند که من باید گفته باشم در رابطه با سقوط یا تخریب یا هرچی که شما بهش میگین، من این سابقه رو ندارم متاسفانه، ولی پیشنهادی که میتونم بدم اینه که اولا شما باید صداقت رو پیشه کنید، باید روزی 2 الی 3 جلسه بروید، باید در داخل در دوستان دست تو دست دیگران باشه و این چیزا از اساره های بسیار مهم این داستانه. ایشون از من پرسیدن که اگر من پیشنهادی دارم بکنم، منم حقیقتاً از زمانی که وارد جلسات شدم این موهبت شامل حال من شده و من تا به حال نرفتم بیرون. بنابراین من اگر چیزی بخوام بگم یه جورایی درست نیست که من این چیزی گفته باشم. Sarah, you finish on that part?
No, I would like to say also that what I've watched people and sponsees of mine that have gone out, that no matter what, just keep coming back to meeting, no matter what.
Okay, میگویند که اینم در انتها بگم که دوست عزیز، شما درسته که هر 20 روز و هر 10 روز و 20 روز میری هی دور میزنی برمیگردی، هی میری بیرون برمیگردی تو، اینو ادامه بده، اینو از خودت دریغ نکن. بسیار خوب، شما از برنامه رفتی بیرون، سقوط کردی، به قول خودمون خراب کردی یا هر چی، هر کاری که کردی برگرد، این اتصال رو از دست نده، مرتب برگرد به جلسه و برگرد و اینو اصلا احساس اینم نداشته باش که اینو از خودم دارم میگم، احساس نداشته باش که حالا علی و حسن و تقی و نمیدونم صغرا و کبرا میگن چی. نه، مهم اینجا مسئله حیاتی شماست دوست عزیز، مهم نیست که من و دیگران بگیم که وای یارو نمیتونه مثلا تمیز بمونه یا هوشیار بمونه. نه 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 نه، اصلا موضوعی نیست. شما بهبودی شخصی شما فراتر از این حرف هاست، بنابراین تشریف بیارید و ادامه بدید، ادامه بدید و ادامه بدید، در هر شرایطی که هستید بازم ادامه بدید. نشه و پاتی را مست هستید، بازم بیایید تو جلسه، بازم بیایید تو جلسه. ما به وجود شما احتیاج داریم و شما هم همینطور به وجود دیگران احتیاج داریم. سارا آی بی دان آن دا؟ اوکی. خانم مانلی.
بله، سوال بعدی را من بخونم. نوشتن که 3 ماه هوشیارن دوچار تنبلی توی کارشون شدن.
Somebody with the 3 months of variety, laziness has taken over in terms of daily affairs, if you want to call it business or work or job or whatever. The fellow feels like, you know, like attitude of laziness and feeling like I don't want to work. Just what should he or she do? What do you think?
Yeah.
I guess he's touching upon 7th cardinal sins. One of them, sloth and laziness.
Yes. Sloth. Procrastination is sloth and
procrastination.
Right?
Yes.
But I do identify, because when I was several months sober, I realized I had to get a job, and I was kind of horrified that I was going to have to work, because I hadn't worked in about 3 years, and so it was hard. It was hard. And the other thing is that I think sometimes we forget that, you know, we're grieving alcohol. Alcohol is our best friend. It was the thing that we believed in. It was the thing that helped us. And so we kind of go through a little bit of a grieving and a depression, which can lead to a feeling of lethargy, like tiredness. I don't feel like doing anything. And I think that being in service in AA really helped me to stay in service at my job.
Okay. Alrighty then. ایشون یک تلنگری میندازن که ما داریم. را در رابطه با گناهان کبیره صحبت میکنیم ما. یکی از ساختارها یا یکی از عناصر گناهان کبیره که خودتونم حتما اطلاع دارید، آقا تنبلی کردن، تنبلی و تأخیر انداختن در کاره. کار رو عقب بندازیم. حالا این کار وقتی در امورات بیرون از برنامه هم اتفاق میفته، خب اینم ماهیتی غیر از بیماری الکلیسم نمیتونه داشته باشه در رابطه با پروسه بهبودی. ما احتیاج داریم در نتیجه یک تغییرات اساسی الگویی انجام بدیم. ایشون میگن که خب یه چیز طبیعیه، من خودم هم یه همچین احساسی رو داشتم، خودم هم یک حالت عزادارگونه ای، اگر این لغت زیاد هم چیز نباشه، دور از تعریف نباشه، میگه آقا من معبود خودم رو گم کردم، الکل معبود من بوده، من اینو گشتمش کنار. خب مسلمه که یک دوره بسیار غمناک و یک کسی رو از دست دادم که واقعا یک چیز پیشرونده بوده برای من، یک موتور پیشرونده بوده، انرژی به من میداده، به من حال میداده، حالا من ندارم. خب مسلمه هم چی اتفاق میفته. حالا پادزهر این داستان از کجا میاد؟ مجددن بریم به جلسات، خدمت بگیرید. وقتی که شما این چیزها رو جایگزین بکنید، میبینید که در رابطه با کاری که، شغلی که دارید و نونی که از روش دارید در میارید، میبینید که این اثر هم انشعاب میکنه به امورات بیرون از برنامه، به امورات درآمد و کسب و کار و این حرفا. به تدریجن این جایگزینی اتفاق میفته، به شرطی که پیگیری درش از یادتون نره. همونطوری که در جلسات ما بارها گفتیم، داشتن مسئولیت، داشتن خدمت از واجبات برنامه است، همینطور این اثری که اتفاق میفته از نظر سایکولوژی میره جانشینی میکنه برای امورات دیگر در زندگی. Anything else, Sarah?
No.
No. Okay. خانم مانلی.
بله، من سوال بعدم میخونم. نوشتن که 4 سال هوشیارن اما قدرت انجام جبران خسارت هاشون رو ندارن. مشکل کارشون کجا؟
Four years of sobriety and lack of interest in performing the amends. There is no willingness. What's the antidote? What is he supposed, he, she, whatever, supposed to do?
So my first question is, have they done the other prior steps? If they haven't done the other prior steps, they're not ready anyways. I was 4 years sober when I wrote my 8-step list, and then I started on amends at that point. And a lot of work had to happen before that. You know, I had to do 4 and 5 and 6 and 7, all those things. And there were a couple people on my list that I was like, I will never make amends to them. But I did write them on the list, you know. So I think, you know, it's about when you're ready. And if you have a sponsor and you've been through the other steps, then, you know, you might have to take the piece, you know, and start one at a time. But if you haven't done the other steps, then you're definitely not ready yet.
Okay. خب میفرمایند که سوال این دوست ما، من جوابم اینطوری براشون بدم. من باید به من بگن که ایشون در رابطه با کار کرده قدم ها ایشون در کدام قدم هستن. خب این خیلی مهمه. چرا؟ برای اینکه خود من 4 سال پارت بودم، تازه حالت تمایلی پیدا کردم که مثلا شروع کنم گرفتن تراز و قدم های اساسی رو روش شروع کنم به کار کردن. این خیلی مهمه. اگر تمایل که در رابطه با برداشتن قدم این حالت در ما جایگزین میشه و اون حالتی که باید ایجاد بکنه ایجاد میکنه، اگر نباشه که خب در نتیجه دست روی دست باید گذاشت، کاری نمیشود کرد، باید قدم رو بردارید و زمانی که شما مستعد این قدم بشید، در قدم نهم برای جبران خسارت، اون موقع مهم نیست که چند سال دوره برای برنامه هستی، مهم اینه که از نظر کار کرد و تمایل برداشت قدم در کدام مقطع هستی. بدون این ارکان مهم شما نمیتونی بیای روش قدم بعدی رو کار کنی. غیر قدم ها رو به طور تسلسلوار و پشت سر هم پیاپی باید کار کرد و هر زمان که شما تمایل به ادامه نداری همونجا باید متوقف بشی. در رابطه با جبران خسارت هم جز این نیست. باید دلت بخواد، اگر نه این کار شدنی نخواهد بود. Is that it, Sarah? Yes. Okay. خانم مانلی.
خب من سوال بعدی هم میخونم. یه مدت میخوام از یه رابطه بیام بیرون اما نمیتونم. میخوام کاری شروع کنم اما نمیتونم. خیلی منفعل شدم. 3 سال و 6 ماه هوشیار.
3 سال و 6 ماه و هم 2 معذر رابطه و کار. اوکی. Sarah, here's an interesting one. The fellow got 3 years and 6 months sobriety. The fellows got issues with relationship and employment. Well, I guess, what's your prescription?
So, whenever we have current trouble, our literature tells us to go within and look inside ourselves. And it might be time for another fourth or fifth step if you've already done one. If you haven't done one, you might want to do some writing. And above all, talk to your sponsor.
Okay. That covers for relationship and work as employment. Okay.
Yeah.
Okay. یک کپسول کلی، یک نسخه کلی نوشتن و اینه که شمایی که در مقطع 3 سال و 6 ماه هوشیاریتون این ناراحتی رو دارید، باید ببینید که داخل خودت چه خبره. احتیاج دارید که از خودت یه قدم چوی تراز بگیری مجددن و ببینی که تحتو این داستان در بیاری. البته نگفته نماند که وجود راهنما در این کاربری بسیار موثره، بسیار حیاتیه. 100%. اوکی، ایشون رو جوابش رو دادن و جمعش کرد. خانم مانلی.
Also.
Sarah, are you going to say something more?
Yes.
Go ahead. Okay. What?
One more thing to add. So yes. I would also say that if those things don't work, then you might want to look into getting some counseling as well. I've done counseling for work problems, and I've done counseling for relationship problems as well.
چیز دیگری هم که ایشون الان گوشزد کردن میگویند که خب من چون یه همچی اشکالی رو هم داشتم، کاری که کردم این بود که برم یک راهنما، نه راهنمای برنامه، کسی یه تخصص داشته باشه از نظر روانکاوی، روانشناسی در این موارد. با ایشون بنده تماس گرفتم و این باعث کمک من بود. من پیشنهاد میکنم که شما در این رابطه هم شاید دوست داشته باشی یک قدمی برداری و با یه آدمی که دست و کار هست این کارو در میون بذاری. اوکی. خانم مانلی. ارتباط امروز نمیدونم چقدر ضعیفه. خب
نوشتن که اگر جبران خسارت مالی باشه و باعث به هم خوردن شراکت بشه چیکار باید بکنن؟ هوشیاریشون زیر 1 ساله.
Okay, Sarah, if you can hear me, this fellow got under a year of sobriety, and the issue is financial issue. The financial issue has to do with a partnership in business, okay? So he's in a partnership, and they got financial issues. They got material, money issues. What is he supposed to do? Money is root of all evil.
Well,
yes?
You know, I think I'm a huge fan of writing about stuff, doing pros and cons lists, asking for outside help from maybe someone else who's got a business who may have had similar problems, and of course talking to your sponsor and praying for guidance. You know, I'm a huge fan of talking about it, praying about it, writing about it, and asking for help from either, you know, your sponsor and or someone outside the program
Hi. Is that it?
Yes.
Okay. خیلی خوب. میگویند که خب در این رابطه هم یک ترازی باید گرفت. البته این تراز یه مقدار شاید ماهیتش متفاوت باشه. تراز روحانی شاید نباشه. این یک مسئله دیگری است که در این رابطه شما بیایید چیز بکنید. نرو لاس کنید در گفتگوی بیزینسی ما وقتی که صحبت میشه ما سبک سنگین میکنیم. قسمت های خوبش رو میزنیم یه طرف، قسمت های بعدش رو میزنیم در کار کرد با این شریک آیا مزاری دارد، آیا محاسناتی دارد. خب اینا بالاخره دارد که همش که نمیشه همش منفی باشه، همش مثبت باشه. اینا رو باید بیارید یکی یکی بیارین زیر ذره بین. این شماره یک. دو، کسی دست و کار و وارد تخصص داره در این امورات، بیزینس یعنی به حساب پشت سرش گوشه سالها در این رابطه و کاملا خوراکه براش این همچی چیزی و سابقه و تجربه داره، ازش کمک بگیری. مجددن در رابطه با این داستان برمیگرده به متون برنامه، ساختار برنامه، با راهنما صحبت کنید، دعا کنید در این رابطه. در این رابطه بنویسید حالت ترازنامه‌ای که اون چیزایی که در دلتون هست، یعنی یه حالت روحانی رو ما صحبت کردیم، یه حالت به حساب مادی شراکتی، دخل و خرج شرکت اینه، ساعت‌های کار شرکت اینه، اما اون چیزایی که میره اون طرف و این چیزایی که میره این طرف در یک حیطه روحانی بشین، اینا رو بذارید زیر یک سبد، جستجو کنید، جستجوگرانه بهش دسترسی پیدا کنید، با راهنما صحبت کنید، دعا کنید و این کارها رو انجام بدید که انشالله کارتون رفع رجوع بشه، بهتر بشه و نتیجه بگیرید. Are you good on that, Sarah?
Yep. Yeah.
Okay. خانم مانلی.
بله، سوال بعدیشون اینه که 7 سال پاکن، ایشون ترسای توهمی زیادی دارن.
Seven years of sobriety engulfed with illusion, delusions, fears of all kinds. Your suggestion.
Well, you know, it depends on specifics, I think, but, you know, I think that talking to your sponsor, praying about it, reading about, you know, literature, there's a really great article by Bill W. called Emotional Sobriety, and I encourage anyone to look it up online and read it. It's really, really good. You know, that's a really good letter to read, especially if you're dealing with the emotional and mental stuff. You know, if it's really pervading your life, you know, look into talking to your doctor or a counselor. If it's more than just, you know, what's going on with your life stuff, it's more of a clinical thing. We're not doctors here. So, you know, and even if I was a counselor, I couldn't be a counselor, you know, to someone in AA. So, you know, I think that counselors and doctors can give us a lot, you know. And also, maybe look at your practices within your faith. You know, you may need to pray more. You may need to write more. You may need to, you know, do some more meditation or read some literature.
Mm-hmm.
To help yourself feel supported.
Mm. Yeah. Okay. All right. میگویند که خب چیزایی که در اختیار ما هست از قبیل خوندن مطالب بیشتر در همین رابطه و همچنین ایشون اشاره دارن به نوشتاری از بیل دبلیو که ایشون در موضوع هوشیاری که از نظر احسی و احساسی ممکنه درگیر بشه در دوره بهبودی چه چیزایی هست بهش که اینجا میگن emotional sobriety، ایشون ساجست میکنه که پیشنهاد دارن که دوستان اینو گوگل بکنن، برن روی گوگل پیداش کنن، روی اینترنت دنبالش بگردن، نوشتاریست از مال خود بیل دبلیو، یا اگر باز این جوابگو نیست به اندازه کافی از متخصصین کمک بگیرند، به طوری که در برنامه AA آمده است که ما هیچ وقت از دست استمداد برای بلند کردن برای متخصصین کوتاهی نمی کنیم و جایی که لازم باشه ما به کمک پزشک و متخصص میریم، روانکاو، روانپزشک، همه اینها. ضمناً در خاتمه هم ایشون تاکید میکنن که مطمئن باشید دعا کردن و نوشتن در باره فعل و حالات و این تغییرات بالا پایینی هم باعث کمک خواهد بود، و یادتون باشه که همیشه راهنمای شما اونجا برای شما برای کمک و شنیدن صحبتاتون هست. خانم مانیلی چقدر دیگه مونده؟
خیلی لطف کردن آقا بیجان، تا همین الانم ممنون اینکه هم 45 دقیقه بیشتر زمان گذاشتن، هم امیدواریم دوباره از حضورشون استفاده کنیم، ازشون تشکر کنیم، از خودتون هم ممنونم آقا بیجان.
تشکرم، خواهش میکنم، خواهش میکنم. عرض شب از روی پس میبندیمش، پس من تشکر